ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. طرح کالابرگ برای کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهایی شد. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید به ونزوئلا برای تشکیل بسیج مردمی ایده میدهیم. و یک فعال اصلاح طلب خواستار کنارگیری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. طرح اختصاص کالابرگ یا کوپن به تأمین کالاهای اساسی پس از نهایی شدن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تحویل هیئت رئیسه شده و به زودی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر متن این طرح را نیز منتشر کرده که بر اساس آن دولت مکلف می شود به صورت ماهانه نسبت به تأمین اعتبار و خرید و واریز آن به کارت یارانه خانوارها اقدام کند. این در حالی است که اخیراً بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه خط فقر برای خانوار 4 نفر 10 میلیون تومان شده است گفت نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی یادآور دوره جنگ ایران و عراق است که برخی مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و قند به صورت کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید که این کشور در حال کمک به ونزوئلا برای تشکیل بسیج مردمی است. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم صفوی گفته است که هدف از این کار انتقال تجربه حکومت ایران از دوران جنگ به کشورهای همچون ونزوئلا است که در مقابل آمریکایی‌ها ایستادند. این فرمانده نظامی در این حال تأکید کرده که جمهوری اسلامی به خاطر کمک‌هایش به کشورهایی چون سوریه، عراق و ونزوئلا پول می‌گیرد. یحیی رحیم صفوی به فروش بنزین به ونزوئلا اشاره کرد و گفت به ونزوئلا بنزین دادیم و شمش طلا گرفتیم و طلاها را هم با هواپیما به ایران آوردیم تا در راه اتفاقی برایش نیفتد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا 12 اردیبهشت در توییتی با اشاره به ارسال 9 تن شمش طلا از ونزوئلا به ایران این معامله را شراکت بزرگترین دزدهای جهان با بزرگترین رژیم حامی تروریسم توصیف کرد. وزیر بهداشت ایران در سخنانی کنایه‌آمیز خطاب به رئیس بانک مرکزی ایران گفت برای اینکه موجب تزلزل پایه‌های نظام و تغییر نرخ دلار نشود به معاون خود دستور داده بودجه اندکی که برای مبارزه با کرونا اختصاص یافته بود را برگرداند. سعید نمکی وزیر بهداشت بارها از مشکلات عدم تخصیص 1 میلیارد یورو برای مقابله با کرونا گلایه کرده است. این مبلغ با موافقت علی خامنه‌ای قرار است از محل صندوق ملی برداشته شود. پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد که نیازهای وزارت بهداشت و درمان از این منبع تأمین شود، ولی در طول 6 ماه گذشته مقام‌های وزارت بهداشت بارها از عدم تخصیص این بودجه گلایه کردند. اما ارمنستان و جمهوری آذربایجان از آغاز یک سلسله درگیری نظامی شدید در منطقه مرزی دو کشور خبر دادند. درگیری‌های سنگین میان دو طرف از نخستین ساعات روز یکشنبه در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ واقع در جنوب قفقاز آغاز شده است. مقامات محلی قره‌باغ می‌گویند که یک شهر در این منطقه گلوله باران شده و خانه‌های بسیاری در روستاهای این منطقه تخریب و شماری از ساکنان این منطقه کشته و زخمی شدند. هر دو طرف جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را مسئول آغاز این درگیری اعلام کردند. جمهوری آذربایجان و ارمنستان سالهاست به دلیل اختلافات ارضی به ویژه بر سر منطقه قره‌باغ درگیر تنش و اختلاف هستند. در همین زمینه دقایقی پیش با تورج عدابکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی و کارشناس مسائل قفقاز در هلند گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که حل این مناقشه چگونه امکان پذیر است.
فقط قابل حل اگر اینکه دو کشور قبول کنن که این منطقه یعنی قره‌باغ کوهی یا ناگورنو-قره‌باغ که پیشتر در چارچوب جغرافیایی آذربایجان بود میتونه هویتی داشته باشه که از سوی دو کشور قابل قبول باشه، یعنی از سوی آذربایجان به عنوان یک قلمرو خودمختار و یا اون گونه که ارامنه در حقیقت پیشنهاد میکنن یک جمهوری مستقل. حالا بین خودمختاری و استقلال در حقیقت نزاع هستش. اما همینجا اشاره کنم که فقط داستان قره‌باغ نیست که این دو کشور رو به رو در رویی کشونده. بخشای غربی این منطقه قره‌باغ یک 7 ایالتی هست که از لاچین شروع میشه تا اقدام که میاد، اینها همه در اشغال ارمنستانه، در حقیقت عمق امنیت ملی ارمنستان و قره‌باغ به حساب میاد. و حالا آذربایجان نه تنها قراره که نقطه پایانی بذاره به این مناقشه قره‌باغ، بلکه باید این سرزمین های از دست رفته رو هم که از سال 1993 به اشغال ارمنستان در اومده پس بگیره.
آقای عطابکی، در درگیری‌هایی که در طول این چند سال بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ داده، مقامات ترکیه همواره از جمهوری آذربایجان حمایت کردند. آیا شرایط بین‌المللی این اجازه رو به ترکیه خواهد داد که تمام و کمال بره پشت جمهوری آذربایجان قرار بگیره؟
آخرین درگیری که ما داشتیم بین ارمنستان و آذربایجان به ماه ژوئیه، همین ژوئیه گذشته برمیگرده، چند ماه پیش، و بعد از اون در خبرها بود که سیل تسلیحات روسیه روانه ارمنستان شد و این البته مورد قبول آذربایجان نبود. از اون سو هم از ژوئیه به این طرف بارها مقامات ترکیه اشاره کردند که ما اجازه نمیدیم که آذربایجان سرزمین‌هایی رو از دست بده و در کنار آذربایجان ایستاده ایم. اما همینجا اشاره کنم که ترکیه و روسیه رابطه بسیار بسیار پیچیده ای در نه تنها در قفقاز، بلکه در خاورمیانه و شمال آفریقا دارند و این پیچیدگی‌ها رو باید در برابر هر ناظر سیاسی در حقیقت ببینیم اگر قراره که به تحلیل این وضعیت بپردازیم. خب ترکیه گمان میکنه که میتونه روسیه رو در قفقاز زیر فشار قرار بده، شاید بتونه امتیازاتی در شمال آفریقا، در لیبی یا در سوریه در خاورمیانه از روسیه بگیره. بنابراین وضعیت منطقه بسیار بسیار پیچیده است. اما آنچه که در حال حاضر به جد مطرحه، نزدیک به 30 سال از این مناقشه میگذره و رهبری آذربایجان تحت فشار، نه پدر و نه پسر، خانواده علیف منظورمه، نتونستن این مناقشه رو حل کنند و آذربایجانی ها به شدت نگران این وضعیتی هستن که شاید برای همیشه بخشای از سرزمین خودشون رو از دست بدن. بنابراین رهبری آذربایجان گمان میکنه شاید الان وضعیتی باشه که روسیه رو متقاعد کنه که فشار بیشتری بر ارمنستان بذاره و ارمنستان رو پای میز مذاکره برای پس دادن این سرزمین ها بده، که البته به داوری من کار آسانی نیست. اگر که آذربایجان روی کرده غربی داره، پیوندهای تنگاتنگی با ناتو داره و یا با ترکیه، از اون طرف هم ما یک پایگاه بزرگ نظامی روسیه رو در ارمنستان داریم و ارمنستان به نوعی خودش رو متعیه میکنه هستی خودش رو با جمهوری فدراتیو روسیه.
آقای عطابکی، ایران هم اعلام کرده که به شکل نگران این درگیری رو دنبال میکنه. در ادامه اگر این درگیری شدیدتر بشه، مواضع احتمالی ایران پیرامون این درگیری به نفع کدام یکی از این دو کشور متمایل خواهد شد؟
ایران سنتاً از ارمنستان دفاع میکنه به خاطر اینکه از نخستین سالهای شکلگیری جمهوری آذربایجان از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این جمهوری در حقیقت سنگ آذربایجان بزرگ رو به سینه زد و اینکه بخشای شمالی ایران از ایران جدا بشن و بپیوندن به آذربایجان، به جمهوری آذربایجان. این البته در زمان نخستین رئیس جمهور آذربایجان الچیبی بود. وقتی که علیف پدر به قدرت رسید دیگه این نغمه ها رو سر نداد، اما رویکرد ایران تغییر چندانی نکرد و همچنان در کنار ارمنستان ایستاد. هرچند که در سالهای گذشته تلاش کرده که موضع بی‌طرفی داشته باشه بین دو کشور، اما اشاره بکنم که اگر یک جنگ تمام عیاری در جنوب قفقاز شمال مرزهای ایران در بگیره، این بسیار برای ایران نگران کننده است، چون میتونه این بضاعت رو داره که این جنگ دامنش هم به شمال ایران، به ویژه به استانهای آذربایجان ایران هم سرایت بکنه.
تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و کارشناس مسائل قفقاز در هلند بود و ارزیابی داشت به تنش به وجود آمده میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قفقاز. و اما به رغم سرکوب شدید تظاهرات در بلاروس، تجمعات اعتراض‌آمیز در این کشور همچنان ادامه دارد. ناآرامی‌ها باعث افزایش تنش بین حکومت الکساندر لوکاشنکو که از حمایت روسیه برخوردار است و سایر کشورهای اروپایی شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
تظاهرات روز یکشنبه در بلاروس برای تحلیف مردمی سویتلانا تیخانوفسکایا برگزار شد. مخالفان الکساندر لوکاشنکو معتقدند او رایشان را رو بوده و سویتلانا تیخانوفسکایا رئیس جمهور واقعی است. تیخانوفسکایا همچنان در لیتوانی به سر میبرد و از طریق پیام‌های ویدئویی با طرفدارانش در ارتباط است. او شنبه مجدداً خواستار پایان سرکوب اعتراض‌ها و آغاز انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شد. پیام وی در واکنش به رهپیمایی زنان بود که شنبه در سطح گسترده برگزار شد و همچنین تظاهرات به دنبال انتشار خبر تحلیف الکساندر لوکاشنکو در طول چند روز گذشته که هر دو مجدداً به بازداشت ده‌ها تن انجامید. گزارش‌ها حاکی‌ست از آغاز تظاهرات در بلاروس بیش از 12500 نفر بازداشت شدند و افراد بسیار مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. از صبح یکشنبه که مرکز مینسک مجدداً در محاصره سنگین ارتش و پلیس ضد شورش قرار گرفته، بازداشت‌ها ادامه یافته. ماکسیم کاتس، تحلیلگر سیاسی، میگوید به رغم تداوم اعتراض‌ها و شجاعت معترضان، پایان بحران بلاروس همچنان روشن نیست.
رژیم لوکاشنکا это очень жёсткий режим, оппозиция не присутствует ни в каких структурах.
لوکاشنکو استبداد مطلق است و او هیچ گونه مخالفتی را تحمل نمی‌کند. از این رو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دو ماه تظاهرات این رژیم را از میان ببرد. معترضان خستند و از سوی دیگر نیروهای امنیتی هم خسته شدند و هیچ یک از طرفین نمی‌فهمند تحولات به کجا خواهد انجامید. پافشاری لوکاشنکو بر حفظ قدرت راهی رو به بن‌بست است، اما اپوزیسیون هم نتوانسته نقشه راه مشخصی ارائه دهد. ممکن است مصالحه در تشکیل حکومت پارلمانی باشد که در چارچوب آن لوکاشنکو اسمی رهبر میماند و پارلمانی با نمایندگان معرفی شده از سوی اپوزیسیون تشکیل شود. در پایان دهه 90 میلادی این راه لهستان را از بحران سیاسی نجات داد یا راهی دیگر، زیرا بدون برنامه روشن جنبش اعتراضی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
الکساندر لوکاشنکو چهارشنبه در مراسم مخفیانه به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد، اما آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر اعلام کردند او را به عنوان رئیس جمهور بلاروس به رسمیت نخواهند شناخت. در تازه‌ترین واکنش، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواستار کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از قدرت شد و طی مصاحبه تصریح کرد لوکاشنکو به زور متکی است و باید برود. همزمان ولادیمیر مکی، وزیر خارجه بلاروس، در سخنرانی ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای غربی را به تحریک اغتشاش و هرج و مرج در بلاروس متهم کرد و هشدار داد وضع تحریم‌ها علیه این کشور به ضرر همه خواهد بود. روسیه نیز همواره نسبت به مداخله غرب در بحران بلاروس هشدار داده و این در حالی است که مسکو صراحتاً حمایت خود از الکساندر لوکاشنکو را بیان کرده. پروپاگاندیست های روس در داخل و خارج بلاروس برای وی کار میکنند و کرملین وعده داده در صورت نیاز کمک های امنیتی به لوکاشنکو و حامیانش ارائه دهد. واحدهای نظامی روس دو هفته پیش برای شرکت در آزمایش مشترک به بلاروس اعزام شدند و روشن نیست آیا خاک بلاروس را ترک میکنند یا نه. بسیاری از تحلیلگران ابراز نگرانی کردند. با ورود نظامیان روس، اشغال بدون خونریزی بلاروس آغاز شده. ماتوی گاناپولسکی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است با ادامه حکومت لوکاشنکو، بلاروس استقلال خود را از دست می‌دهد.
الکساندر لوکاشنکو مشروعیتش را از دست داده و برای حفظ قدرت کاملاً به کرملین وابسته است. کرملین از وی حمایت می‌کند، زیرا می‌تواند همه گام‌هایش را کنترل کند. متأسفانه این تحولات هم به ضرر بلاروس و هم روسیه است، زیرا احساسات ضد روسی در میان مردم بلاروس را تحریک می‌کند. اما نه پوتین و نه لوکاشنکو آینده نگر نیستند. به همین دلیل یکی به دنبال بلعیدن بلاروس است و دیگری اجازه داد طی یک ماه و نیم گذشته این کشور حاکمیت ملی خود را از دست بدهد.
اعتراض‌ها در بلاروس از 9 اوت 19 مرداد ماه در بیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو، حاکم 26 سال گذشته، مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز اعلام شد. یک شنبه 50 روز این جنبش اعتراضی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام
و
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن بیشتر خبرها هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید.